دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در لحظه تهیه این برنامه، آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، هنوز در حال اغماست. آقای مهدوی کنی روز چهارشنبه 14 خرداد دچار عارضه قلبی شد و در پی آن به حال اغما فرو رفت. ریاست او بر مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال 1389 حاصل شرایط ویژه پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری 1388 و سرکوبی آن بود. از سوی حامیان دولت محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی ایران او را نامزد این سمت کرده بودند و از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی که در 3 سال پیش از این تاریخ ریاست مجلس خبرگان رهبری را بر عهده داشت خود را نامزد این سمت نکرد و به نفع آیت الله مهدوی کنی کنارگیری کرد. به گفته آگاهان سیاسی به این دلیل که بر استکاک میان خود و حامیان رهبر نیفزاید. آیت الله مهدوی کنی که 83 سال دارد، دبیر کلی جامعه روحانیت مبارز، تشکل اصلی روحانیون محافظه‌کار و اصولگرا را در کارنامه دارد و در 3 دهه گذشته از جمله نخست وزیر، وزیر کشور و عضو شورای نگهبان هم بوده است. نشست بعدی مجلس خبرگان رهبری در نیمه شهریور ماه امسال و انتخابات دوره بعدی این مجلس در اسفند سال آینده برگزار خواهد شد. سرنوشت مجلس خبرگان رهبری که وظیفه نظارت بر کار و تعیین رهبر را دارد در غیاب آیت الله مهدوی کنی چه خواهد شد؟ سرپرست دوران گذار از میان مخالفان اکبر هاشمی رفسنجانی و اعتدالگرایان برگزیده خواهد شد یا روحانی دیگری خواهد بود با گرایش‌های شبیه آقای مهدوی کنی؟ وزن محافظه‌کاران، اصولگرایان، اعتدالگرایان و اصلاح طلبان در آرایش سیاسی دوره بعدی این مجلس تا چه حد خواهد بود؟ این پرسش‌های اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه. در تهران عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران. در پاریس، حسن فرشتیان، روحانی و دینپژوه. و در واشنگتن، محمد برغی، فعال و تحلیلگر سیاسی طیف ملی مذهبی.
آقای سحرخیز، با سکته آیت الله محمد رضا مهدوی کنی و به اغما رفتن او، وضعیت سرپرستی مجلس خبرگان رهبری چطور الان؟
من گمان میکنم آن چیزی رو که به عنوان محللی آقای مهدوی کنی مطرح بود، برای اینکه آقای هاشمی به ریاست مجلس خبرگان نرسه یا از کنار گذاشته بشه، الان دیگه دورش تموم شده. چه ایشون زنده بمونه و چه فوت بکنه خدای نکرده، این وضعیت کماکان به گونه‌ای نخواهد بود که ایشون بتونه ریاست مجلس خبرگان رو عهده‌دار بشه و باز یک نوع جنگ قدرتی رو مشاهدش خواهیم بود که در یک سمتش این بار آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حسن روحانی قرار دارن و در سوی دیگه آقای محمد یزدی و آقای بسپاه یزدی و در واقع یک رقابت درون جامعه روحانیت شکل میگیره که حالا بعضی از اونها در عمل مثل آقای روحانی، آقای هاشمی نبودن، ولی پیشینه‌شون به جامعه روحانیت مبارز هر 4 نفر برمیگرده و مجمع روحانیون که خب از زمان رهبری آقای خامنه‌ای دیگه نقشی نداشته و اندک نقشی هم که داشته کمرنگ شده و کمرنگ تا به مرحله رسید که آقای هاشمی رو هم به گونه‌ای رسمی و محترمانه مجبورش کردن که خودش با مطرح کرده آقای مهدوی کنی اجازه نده که دیگران و جریان افراطی ریاست مجلس خبرگان رو گفته بشه.
آقای فرشتیان، از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی و آیت الله محمد یزدی نایب رئیس اول و دوم مجلس خبرگان رهبری به عنوان گزینه‌های دوره گذار تا تعیین رئیس بعدی یاد شده، کدام یک از این دو احتمال به واقعیت نزدیکتره؟
آقای رفسنجانی در زمانی که در دوران افول قدرت بوده، یعنی در جریان جنبش سبز از جهت سازوکار قدرت، ایشون موفق شدند که با یک لابیگری‌های مجلس رو در دست جناح آقای یزدی و جنتی قرار ندند. یعنی آقای مهدوی کنی با عنوان یک فرد میانه و مورد توافق انتخاب شد. امروز آقای هاشمی رفسنجانی در موقعیت بهتری قرار دارن نسبت به دو سه سال پیش. بنابراین فکر میکنم ایشون همون نقش رو بتونن ایفا کنند و قاعدتا این بار هم نوبت فردی میرسه که مزیت طرفین باشه و با یک کاندیدای از اون طرف خواهد بود، آقای یزدی یا آقای جنتی، ولی طبیعتا از طرف آقای هاشمی هم این دفعه کاندیدایی با قدرت معرفی میشه و شانس ایشون این دفعه نسبت به دفعه قبل طبیعتا تاثیرگذاری ایشون بیشتر، حالا این کاندیدا یا آقای هاشمی شاهرودی یا فردی مشابه که جنبه مرزی و طرفینی داشته باشه از قبیل فرد بفرمایید آقای واعظ طبسی، چهرهایی که جنبه مرزی و طرفینی دارند این احتمالش بیشتره.
آقای برقی، آیت الله مهدوی کنی پس از برگزیده شدن به ریاست مجلس خبرگان رهبری گفت نظارت این مجلس بر کار رهبر از محدوده حراست و حداکثر تذکر فراتر نمیره و حرمتها شکسته نمیشه. نقل به مضمون، در چه صورت نقش نظارتی این مجلس در همین مسیر تداوم پیدا میکنه و در چه صورت این نقش میتونه کمی بیشتر بشه؟
حالا مجلس خبرگان خودش یکی از بهترین نشانه های خصوصیت این نظامه که به ظاهر همه چیز فوق‌العاده زیباست، همه کس میتونه انتخاب بکنه و نظارت، ولی در حقیقت چنین چیزی انجام نمیشه. این یک. دوم، خصوصیتش نشان میده که توانمندی فوق‌العاده آیت الله خامنه‌ای رو که چگونه مهره‌چینی میتونن بکنن و دست رقیبانشون نجات پیدا کنن. آقای مهدوی کنی کسی هست که با آقای خامنه‌ای در دو زمینه اساسی تضاد داشت، یکی در زمینه اقتصاد که معتقد به بازار آزاد بود و معتقد به دولت نباید سیاست خارجی رو هم بر عهده داشته باشه که آقای خامنه‌ای به صراحت با ایشون در این مورد مخالفت داشت، یکم در مسئله شورای نگهبان بود که گروگان‌ها بود که آقای مهدوی کنی با آشکارا مخالفت میکرد با نظر آقای خامنه‌ای، ولی ایشون سمتشو داشت، آقای خامنه‌ای هم داشت، بزرگترین سمت‌ها رو در زمان آقای خامنه‌ای داشت. همیشه در زمان آقای خامنه‌ای همون که فرمودید که مجلس خبرگان کار نظارت به معنی نیست که ما گاه اوقات نصیحت هم نکنیم، ولی که حرمت رو نگه داریم و مرزها رو نگه داریم. نشون میده این به خوبی که چگونه سیر حرکت مجلس خبرگان چگونه بوده، از اونجایی که در زمان آقای خامنه‌ای مخالفت یکی از مهره‌های اساسی مجلس خبرگان آشکارا با آقای خامنه‌ای بوده ضمن ارادت که بهشون داشته، همین آدم در زمان آقای خامنه‌ای خودش رو تبدیل کرده فقط به یک گونه نظارت، اونم در حد نصیحت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای سرخیز، در فعل و انفعالاتی که تا اسفند 94 شاهدش خواهیم بود که زمان انتخابات مجلس خبرگان عنوان شده، تا چقدر ممکنه که تدارک مقدمات انتخابات خبرگان رهبری به کاهش تنش میان رهبر و اکبر هاشمی رفسنجانی بیانجامه تا تصمیم مرزی و طرفینی در مورد آینده این مجلس گرفته بشه، اونطوری که آقای فرشتیان بهش اشاره کردن؟
ببینید، آقای هاشمی رفسنجانی بعد از یک دوره افول سیاسی که از جانب قدرت و شخص آقای خامنه‌ای باش مواجه بود، بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خودش رو تونسته بازسازی بکنه و ببینیشه در شرایط خاصی نشون داده که آقای روحانی با همکاری که بین آقای خاتمی و ایشون صورت گرفت نامزد جریان مقابل شده. جریان اقتدارگرا الان ضربه شدیدی رو خورده و طبیعتاً در این فضایی که در سرازیری قرار داره و دچار تفرقه هست، آقای مهدوی هم تنها موقعی بوده که میتونسته اینها رو به گونه ای دور هم جمع کنه، هرچند در مواردی هم عدم موفقیت های سنگینی رو داشته. آقای هاشمی سعی میکنه که تا انتخابات آینده که اسفند ماه هست یا تا نشست آینده که تا شهریور هست، از آقای هاشمی شاهرودی به گونه استفاده بشه و ایشون همون نقش رو بازی بکنه و نقش محللی رو که آقای مهدوی کنی داشت گونه در اختیار آقای هاشمی به عنوان نایب رئیس اول هست و طبیعی است که این مسیر رو ایشون میتونه اداره بکنه و نرن به مسیر جریانی قرار بگیرن که تقابل بخواد شدت بگیره تا مرحله انتخابات برسه و دو طرف به هر حال یک وسکشی اساسی رو در صحنه سیاسی دوباره نشون بدن.
آیا این انتخابات هم در اسفند ماه در حد رأی‌گیری های قبلی مجلس خبرگان که میگفتن چندان رونقی نداشته مورد توجه رأی دهندگان ممکنه قرار بگیره یا میتونه تنور انتخابات این دوره گرم بشه؟
بله، من فکر میکنم که این دور بسیار سرنوشت سازه، به دلیلی که در انتخابات آینده با تغییر و تحول قانونی که انجام شده برای 10 سال آینده و 1 دهه باید تصمیم گیری انجام بشه و اون هم در شرایطی که 39 سال این افراد چه در جایگاه رهبری و چه در مقام نیاست و هیئت رئیسه مجلس خبرگان بالا هست و در این 10 سال میتونه تحول فیزیکی خاصی انجام، حتی سیاسی هم اگر نباشه، سن و سال این افراد به گونه بالا بره و اونها جابجایی رو بهش مجبور بشن که تن بدن و این خب نکته بسیار مهمی هست که این انتخابات رو بازارش رو داغ میکنه و هر دو طرف همین الانش هم ما شاهد این مسئله هستیم که دست به کار شدن و تلاش میکنن که مهره‌های اساسی خودشون رو بچینن و چهره هایی رو که میتونن رأی آور باشن اونها رو به صحنه بکشن تا در انتخابات به صورت جدی وارد کار بشن.
آقای فرشتیان، نسل جوانی از روحانیون که به سن 40 سالگی 40 و اندی سالگی رسیدن و به اون صورت درکی از ایران پیش از انقلاب و انقلاب دهه اولش ندارن به مراتب تحصیلی حوزوی رسیدن، حالا که در انتخابات آینده مجلس خبرگان ممکنه پاشون به این مجلس باز بشه، پیامد این تحول جامعه شناسی و آماری چی میتونه باشه؟
بله، ما امروز همونطور که اشاره کردید با نسل سوم مجتهدینی مواجه هستیم که وارد مجلس خبرگان میشن. اون نسل اولی که از شاگردان آیت الله خمینی بودند، اونها در جایگاهی بودند که حتی با شرم و بسیار با حجب و حیا اعلام کردند اون در اوایل که به هر حال آیت الله خمینی رو اونها در اولین دوره مجلس خبرگان که ایشون در یک فرایند همگانیشون انتخاب شد، یعنی انتخاب مجلس خبرگان هم نبود چون اونها در مقام شاگرد آیت الله خمینی بودن. نسل اول تقریبا در حال اتمامه و ما الان با ترکیبی از نسل اول و دوم مواجه هستیم که نسل دوم اینها خیلی هاشون همپای رهبر کنونی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای هستند، یا همپا و همدرس ایشون هستند، یا گاهی حتی در مقام استادی هستند، ولی نسل سوم قاعدتا نسل جدیدی خواهد بود و اینجا دیگه فرایند رهبر بعدی هم به صورت دو فرایند سابق نخواهد بود، یعنی طبیعتا رهبر بعدی یک جنبه انتخاباتی شبیه انتخابات‌های معمولی داره برخلاف رهبر اولی که در یک فرایند عمومی انتخاب شد، یعنی مردم پیروی کردند از او، و رهبر دوم که در یک حالت اتحاد و وحدت همه شاگردان آیت الله خمینی و همه طرفداران انقلاب اسلامی ایران نگران بودند که آینده چی میشه، در اون نگرانی تقریبا به صورت اتفاقی، یعنی حتی اونهایی که مخالف بودند تبعیت کردند و به صورت اجماعی نزدیک اجماع با آقای خامنه‌ای رأی دادند در اون شرایط یا سکوت کردند تا بحرانی برای نظام مطلوب اونها پیش نیاد. اما طبیعتا در مرحله سوم ما شاهد چنین وضعی نیستیم و طرف‌های مختلف در صحنه نیز برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند، برخلاف مجالس اول خبرگان که چنین برنامه‌ریزی نبود، در هر شهر یک نماینده ولی فقیه بود و همون نماینده ولی فقیه معمولا انتخاب می‌شد به مجلس خبرگان و وارد مجلس می‌شد. اما ما در آینده وارد لابی‌های خواهیم شد و جناح‌های مختلف در پی گرفتن مجلس خبرگان هستند، چون رهبر بعدی قاعدتاً انتخابات به شیوه همه انتخابات معمولی دو مرحله‌ای خواهد بود، یعنی اون منتخبین تلاش می‌کنن هر کدوم فرد مطلوبشون رأی بیاره. در این فرآیند که حتی شورای نگهبان نیز توجه بیشتری خواهد کرد و به نظر میرسه حاکمیت چندان فضا رو باز نکنه، یعنی اجازه نمیده به نظر میرسه و افرادی که یک سری آزمایش‌های رو پس ندادند وارد این مجلس بشن.
آقای برقعی، با این اوصافی که آقای فرشتیان گفتن، در چه صورت اون وقت مجلس در دست اصولگراها قبضه خواهد شد در دوره بعدی مجلس خبرگان و دوره‌های بعدیش و در چه صورت ممکنه وزنه متحدان آقایان رفسنجانی و روحانی و اعتدالگرایان تقویت بشه؟
من خیلی شانسی برای آقای رفسنجانی نمی‌بینم، برای اینکه توانمندی آقای خامنه‌ای در عرصه سیاست فوق‌العاده است. نشون داده با آنکه آقای رفسنجانی در شاخصشون که انسان سیاستمدار توانمندیش، ولیکن آقای خامنه‌ای ده ها برابر از ایشون قوی تر هستند و ایشون رو تونستن کنارشون بزنند و الان هم آقای رفسنجانی نمیتونه در مجلس خبرگان نفوذ خاصی رو پیدا بکنه مگر اینکه با آقای خامنه‌ای بیان کنار، یعنی اون وقت رقیب آقای خامنه‌ای دوباره این کارو بخواد بکنه. الان مجلس خبرگان به طرف راست رفته، تقریبا تمام کسانی که در مجلس خبرگان یه نوع مقابله ای با آقای خامنه‌ای داشتن کنار گذاشته شدن. مجلس کاملا دستشونه و بخش اصولگرایانی که با آقای خامنه‌ای و خط راستن هستن در اونجا غالبند. من نمیدونم آقای رفسنجانی رو چه مهرهایش میتونن حساب بکنن. آقای یزدی که اونجا هستن، آقای شاهرودی اونجا هستن، آقای مصباح یزدی با ایشون گروه خاصی رو شکل دادن، آقای احمد خاتمی و امثال هم اونجا هستن. به حال من شانسی برای آقای رفسنجانی نمیبینم در مقابله با آقای خامنه‌ای، مگر اینکه آقای خامنه‌ای بخواد نقش رو به آقای رفسنجانی هم بده.
آقای سرخیز، نظرتون درباره اون چیزی که آقای برقعی گفتن چیه؟
آقای خامنه‌ای شاید از لحاظ تاکتیکی در یک سری مقاطع نشون داده که بازیگر خوبی هست، ولی همیشه در استراتژی شکست خورده. اما آقای رفسنجانی نشون داده که این زرنگی رو داره که در سخت‌ترین شرایط تونسته خودش رو به گونه‌ای حفظ بکنه و لابی‌های رو در سطوح مختلف، چه در روحانیت و چه در جریان فعالان سیاسی و حتی کنشگران اجتماعی در سالهای اخیر انجام داده. ما باید توجه بکنیم که این آقای هاشمی بوده که آقای خامنه‌ای رو به این قدرت رسونده و اتفاقا هم در همین مجلس خبرگان این اتفاق افتاده. آقای هاشمی من فکر میکنم که پیچیدگی های کارش و روابط پشت پردهش بسیار زیاد هست.
شانسی هم برای تقویت شدن جناح اصلاح طلب یا جناح خارج از دایره حاکمیت هم اصلا میبینین در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری، یا اینکه اونا علاهدن؟
من فکر میکنم یک جریانی که بین آقای هاشمی و آقای خاتمی قرار داره و چه از در درون جامعه روحانیت مبارز که نمی رفتن در این سالها و بگونه قرد کردن، حتی آقای ناطق نوری رو اگر شما نگاه کنید الان نزدیکتر هست به اصلاح طلب ها تا به جریان تندرو اختلاگرا، حتی آقای واعظ توسی. اینها افرادی هستند که در شرایط خواه به گونه دیگری بازی میکنن، امکان داره در زمین دیگری بازی بکنن. آقای هاشمی توانایی و قدرتش در این نقطه هست که میتونه فضا رو به گونه‌ای بچرخونه که منافع خودش بیشتر و منافع در واقع جامعه بیشتر پیش بره، ولی آقای خامنه‌ای خب بیشتر منافع شخصی خودش رو نگاه میکنه و قدرت مانورش کمتر میشه. و من فکر میکنم که آقای هاشمی مثلا رضایت میده که آقای هاشمی شاهرودی کماکان به ریاست بمونه، ولی آقای خامنه‌ای مجبور کم بده به آقای هاشمی شاهرودی، چون که مسلماً همونطور که آقای روحانی رئیس جمهور منتخبش نبوده، آقای هاشمی شاهرودی هم نمیتونه رئیس مجلس مورد تایید ایشون باشه. ایشون با کسایی که در واقع مطیعیت کامل رو دارن عمل میکنن. آقای شاهرودی به هر حال از لحاظ فقهی، از لحاظ اجتهاد و از لحاظ سواد علمی بسیار فراتر از آقای خامنه‌ای هست و در دوره رئیس قوه قضاییه خودش رو هم هر جایی که فکر میکرده که از لحاظ شرعی مسئولیتی داره بهشون میگفته خب این کار رو شما خودتون بکنید یا دستور بده انجام بده، من این رو زیر بارش نمیرم. و ایشون در حال یک سری اصولی رو برای خودش داره که حاضر نیست در یک سری مقاطع تابع باشه، هرچند که خودش رو کنار میکشه و میتونه بازی کنه. آقای شاهرودی هم الان به جریان اصلاح طلب نزدیکه. نیروهایی هم که در داخل شهرستان ها به ویژه هستن، مراکز استان ها هستن، الان گرایشاتشون گرایش های اصلاح طلبان است و این به نظر من خیلی مهم هست و این گرایش ها عمدتا نظر به آقای هاشمی دارن و ریاست ایشون، هرچند که اگر به صورت اسمی آقای هاشمی به ریاست مجلس سرگان نرسه و پشت پرده بخواد هدایت خودش رو انجام بده، همونطور که وقتی هم آقای مهدوی کنی انتخاب شد هیچ تغییر چندانی رو نداد و گفتش که من به اون روش گذشته معتقدم که باید دنبال بشه.
آقای برقعی در مورد استدلال آقای سرخیز چی فکر می‌کنید؟
من آقای سرخیز یه نوع حکم ارزشی میدم که من با اون حکم ارزشی موافق هستم، یعنی این که سیاست آقای رفسنجانی رو مناسب تر برای کشور میدونم و سیاست آقای خامنه‌ای رو مناسب تر برای قدرت خودشون. من حرفم اینه که توانمندی در سیاست رو آقای خامنه‌ای فوق العاده براتر از آقای رفسنجانی هست، به عکس تصوری که آقای رفسنجانی یه موقع داده بود. نمونهش همون که خود آقای سرخیز گفتن، آقای خامنه‌ای رو آقای رفسنجانی عبور بر سر کار با اون جریان خواب و جریان یک وصیت‌نامه قلابی، ولی در این حال شما میبینید که با اون همه قدرتشون آقای خامنه ایشون رو زدن کنار و الان خورد خورده آقای هاشمی بر میگردن، ولی کن این برگشتن هم الان طوری نیست که در تضاد با آقای خامنه باشه. آقای خامنه‌ای الان منفعتشون هم ایجاب میکنه که نیروهای اصلاح طلب بیان سر کار تا مملکت رو بتونن یه سر و سامانی بهش بدن، و ایشون به عنوان بازیگری که با این دو مهره بازی میکنه فوق العاده خوب بازی میکنه. آقای رفسنجانی هم نمیتونن قدرتی پیدا بکنن که دیگه برگردن در حد رقابت. زمان به نفع سیاستی که آقای رفسنجانی میره، من در این زمینه موافق هستم، ولی مسئله زمان یک مسئله است، مسئله بازیگر سیاسی مسئله دیگر است. آقای خامنه اگر تشخیص بدن که تثبیت قدرتشون هماهنگی رفتن با زمان هست، مثلا آقای روحانی رو حمایت کردن و در این حال نیروهای اصولگرا رو هم در حاشیه داشتن، این کار خواهند کرد. از زاویه منافع خودش و دیدن قدرت خودش فوق‌العاده است. از آقای خمینی هم مسلط‌تر بر کارا هست و آقای رفسنجانی حریف ایشون نخواهد شد.
آقای فرشتیان یه مقدار فراتر بریم از جناح‌های اصولگرا و اعتدالگرا و اصلاح طلب، این پرسش رو شما جواب بدید که رویکرد روحانیت سنتی حوزه ها به مجلس خبرگان رهبری در چه صورت میتونه تغییر بکنه و سبب بشه این رگه از روحانیت که سیاسی به اون صورت نیست مطالباتی رو پیش بکشن یا مداخلاتی کنن در دور آینده مجلس خبرگان؟
من با اجازهتون قبل از اینکه اینو جواب بدم خیلی خلاصه فقط اشاره میکنم به صحبت دوستانم آقای بوردی و ترخیص فقط حاشیه‌ای میزنم. من فکر میکنم یه بحث کنونی آیت الله خامنه‌ای بحث اینه که ایشون در مقام قدرته، یعنی اگر بخوایم بالانس قدرت رو نگاه کنیم در مجلس خبرگان در بین روحانیون، شاید این بالانس در مجموع حتی به نفع آقای رفسنجانی باشه، اما مسئله اینه که امروز قدرت اول کشور در دست آقای خامنه‌ای، یعنی همین مجلس خبرگان، همین بحث ها در شرایط حضور آیت الله خامنه‌ای در صحنه قدرته، اما در شرایط نبودن ایشون بسیاری از همین اعضای کنونی مجلس خبرگان متمایل به آقای رفسنجانی هستند. قدرت مانور آقای خامنه‌ای بخش عمده‌ایش برمیگرده به جایگاه رهبری ایشون. ایشون اعضای فقهای شورای نگهبان رو تعیین می‌کنند و در نهایت اعضای فقهای شورای نگهبان تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رو می‌کنند. یعنی اینجا به یک صورتی دور وجود میاد، بعد این افرادی که میان در مجلس اینها باز رهبر رو تعیین میکنند، یعنی همه چیز بر میگرده در نهایت به رهبر، ولی در عمل آقای رفسنجانی جایگاهش حتی در روحانیون سنتی میشه گفت قوی تر هست. اما اون روحانیون سنتی که در خارج از گود سیاست قرار دارند، به نظر میرسه اونها اتفاقا تازه به این نکته رسیدند که خارج از گود سیاست بودن به نفع اونهاست. یعنی روحانیون سنتی پایگاه مردمی رو میخوان با مردم در ارتباط باشن، مسجدی دارند یا مقلدی دارند، و این رو درک کردند که تجربه جمهوری اسلامی نشون داده که هنگامی گفته میشه روحانیت حکومتی است، استقبال مردمی خود رو از دست میده. اگر میخوان شهریه بدن، شهریهشون از وجوهات شرعیه که مردم به اونها میدن نیست، بلکه شهریه اونها از پورسانت‌ها و رانت‌هایی است که حکومت در اختیار اونها قرار میده تا بتونند صرف شهریه و صرف امور خیریه بکنن. اینجاست که روحانیت سنتی اتفاقا در جایگاه خیلی راحتی قرار داره، با مردم ارتباط داره و میدونه اگر وارد این مسائل بشه اون پایگاه مردمی خودش رو از دست میده. یعنی همزمان دو کار انجام میده، یکی فاصله خودش رو با قدرت و نهادهای قدرت حفظ میکنه و دوم اینکه سعی میکنه حساسیت نهادهای قدرت رو بر نیانگیزونه تا جلوی او رو بگیرند و در نهایت حتی اگر بتونه از امکانات اونها استفاده کنه. نظام من دلیلی نمیبینم که روحانیت سنتی، مراجع سنتی تمایلی داشته باشند وارد نهادهای قدرت مثل نهاد مجلس خبرگان و تعیین رهبری بشن. اونها تلاش میکنن کنار باشن تا اون سلامت خود رو حفظ کنند در رابطه با هواداران و مقلدان و کسانی که با اونها در ارتباط هستند.
با سپاس از شما آقای حسن فرشتیان، آقای محمد برغی و آقای عیسی سحرخیز و با سپاس از شنوندگان رادیو